Zorka. Schöne besichtigt man. سلامت يا الله زمان صلوات خير بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تمامی مقامات، مسئولیت‌ها، عنوان‌ها، همه آنچه در دنیا هست همش اعتباریه. یعنی یه روزی هست یه روزی نیست. اعتباری فقط اعتباره. اعتبار یعنی بی اعتبار. هر چیزی که گفتید اعتبار یعنی بی اعتبار. یه روز رئیس جمهور فردا میبینید که تو خیابانا نمیتونه راه بره، یه روز نمیدونم وزیر و وکیل فرداش وضعیتی، یه روز پول داره، روز دیگه شو ورشکست شده، کسی سلامشو به سادگی جواب نمیده. هر عنوانی که میگید یه روز رئیس کارخانه است، همینطور تا همه اعتباریست، موقت، مربوط به شرایط. دو چیز شرایط ندارد، واقعیست یا به قول شما مطلق نسبی نیست. اون دو چیزی که نسبی نیست مطلقه عبارت از ایمان و علم هست که خداوند در قرآن به عنوان ارشاد به سوی یک واقعیت اعلام فرموده است. یرفع الله بر اساس اعتقادات ما این رفعت خدا داده که در قرآن فرموده یرفع الله. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند برای کسی که ایمان آوردن و برای کسی که علم به دست آوردن رفعتی درجات میداد. منظور از درجات اجمالا هر مراحل زندگی که قرار بگیرید یه رفعتی دارید، در آخرت هم که بشاد مراحل آخرت از برزخ و غیر برزخ بازم درجات دارید. این درجه ها همینطوری ادامه دارد. من جذب صحبت های غیر درسی نشم، بذارم حکایتی میاد نگم بهتر، جذب میشم نصف درس میرد طرف دیگه ها که اون طرف جاذبه دارد. ولی یک مطلب مکاشفهی اخیرن که جز واقعا جز ارائه قطعی بود بهش برخورده ایم، که گفتنش دیگه الان وقت درس و بعد برای شما میگم رفعت که خدا میداد برای آدم به وسیله این دو چیزه، ایمان و علم. منظور از علمم در نصوص مراجعه کنید، منظور از علمم برمیگردد به همین علم فقه ما. چرا؟ شروع شد علم دین، معالم الحلال والحرام که در نصی از پیامبر آمده. اما ایمان، یه سؤال شما دارید که میگید در جای دیگه آمده است که این اکرام کن عند الله اتقاکم، به تقوا توجه شده. اینجا به ایمان پس سه چیز میشه، جا میشه بلدی دیگه شما فاضلی. ایمان و تقوا دو رویه از یک سکه است. جنبه نظری می شود ایمان، جنبه عملی می شود تقوا. پس ایمان و تقوا فرقش عملی و نظری است، دو روی یک سکه، دو چیزی نیست، سه تا نمی شود، همین دو چیز است.
ایمان ایمان عبارت نیست به بلایه
قلبی. مثلا اینکه
بلایه قلبی نداره، اما تقوا داره. اصلا مال الان نمی کنه، گناه نمی کنه، ما عهد نمی کنه.
بله، نماز بی ولایت بی نمازی است، عبادت نیست، نوع حقه بازی است. برای شما بگم اونجا اصلا تقوا دیگه نیست. با همین شعر جوابشو گفتم، تقوا شرط دارد. تا شرط تقوا عمل برخواسته از ایمان هست. اصحاب یادتونه که در منطق ملا عبدالله تعریف میکردید، من ادرک صحبت النبی مع الایمان. بنابراین برای شما بگم، شما کتابید برای شما بگم، اصل قضیه رو فراموش نکن. این دو عنوان که ایمان و تقوا باشد، چیه؟ واقعی و موجب رفعت و بی نیاز و غیر وابسته به هیچ شرایطی. خب آدمی که عقل داشته باشد دنبال چیزی می رود که اون همینطور واقعی باشد و قطعی. البته دنبال مسائل اعتباری هم زندگی است، جامعه است، باید رفت در حدی. لازم هم شاید بشه بعضی موارد، ولی چیزی که اون چیزها وفا ندارد، ولی چیزی که وفا و بقا دارد ایمان و علم است. ایمان هم الحمدلله اهل علم ما فضلا متدینن، به قول آقای علیزاده عزیزم که فرمودن ایمانم کامل از اعتقاد به وحدانیت خدا تا ولایت آقا امام عصر در حال حاضر کامل کامل. و تخوشنم که الحمدلله واجبات و محرمات به طور حساس رعایت می شود انشاءالله. و اما علمش همین فقه هست که یک توفیق الهی است برای کسی که بتواند خودشون را به این مرحله برسد. یه چیزی براتون بگم، عالم و روحانی که بار فقه داشته باشد، شعرا میگن قطاری دیدن که بار فقه میبرد چقدر سنگین میرفت، نمیدونم قطاری دیدم که بار چیزی دیگه میبرد چقدر سبک میرفت. بار فقهیتون رو کامل کنید. توصیه من اینه، شما فضلا که اهل فقه هستید، گرفتاری های جمعی براتون پیش میاد، فقهتون رو کمرنگ نکنید. این فقه که قدرت پیدا که قوت گرفت، پا گرفت، توفیقات هم انشاءالله بیشتر می شود، توان خدمت هم مضاعف می شود. این تذکر برای شما فضلا برای این بود که قدری این نعمت رو بداریم که خدا برای ما توفیقی داده است. بحث فقه می کنیم، بحث فقه بی تعارف بحثی است که نورانیت باطن میداد انشاءالله و نورانیت در زندگی میداد به حول و قوه خداوند و گشایش در هر جهتی که خواسته باشیم. یه وقتی که بریم جذب فقه اگر شدیم که میشیم انشاءالله، اگر جذب فقه شدیم مثلا میبینیم که دیگه زندگی چیزی دیگه لذتی وجود ندارد. اگر درس فقه نباشد دیگه زندگی در این دنیا معنا ندارد. یعنی این جلسه فقه در کل زندگی به هر وضعیت دلپذیر زندگی که مقایسه کنیم قابل مقایسه نیست اصلا. که محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه هم صاحب شرایع میگه لذیذترین و با لذتترین لحظه برای من شب درسیه، که میخواه بگیم فرداش دیگه درسه، لذتی بالاتر از اون نداره که میشه محقق حلی. تجربه کنید لذت فقهی براتون به وجود بیاد. شما بگید من لذت ندارم چیکار کنیم؟ جوابش میدید این فقه خودش یه جاذبه دارد، فقط طرفش برید کار داشته باشه، قصد قرارت هم با طرفش برید، اون تو جدی سوسی از خودتا نشانه، طرفش برید برای مدتی که رفتید مثلا جذب تر ما را به طرف خودشون کشون، جاذبه ایجاد میکنن. برای این درباره جذب فقه شک نداشته باشید که او جذب میکند، عشق میاد و خودش جذب میکند و مسائل دنیا یه چیزی که اصلا یکی برای آدم میکنه اینه که آدم سبک میکنه. سبک کردن یعنی چه؟ این تمام مسائل دنیا کوچک میشن، بی وزن میشن. وزنه برای فقط خود فقه که دنبال بود، چیزای دیگه داریم در زندگی ما هست که هست که هست، باشه که باشه. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه که ایام ارتحال شرطه آینده هست، من در نجف بودم، فوت آقا مصطفی را بیشن که خبر دادن تشییع شد و خبر دادن به آقای خوبی که شما بیاد نماز آقا مصطفی را بخوانید و آمدن آقای خوبی نماز جنازه آقا مصطفی را خوندن. من اونجا هم نجف بودم و در درس فقه خودش اولین جلسه درس گفت فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. تمام اون چه خبری نبود و مشکلی اصلا در کار نبود. دنیا و گرفتاری های دنیا و مصیبت های دنیا سبک میشد اگر آدم جذب فقه بشود. خب درس اخلاق نیست، تا همینجا کافی باشه و بریم به سمت بحث خودمون. اما این نکته ها رو که گفتم برای این بود، این نکته رو این بود که مقدمه برای این بود که قدر این جلسات فقه رو بدانیم. شما امروز که همه تون تشریف ندارید قسمتی آمده اید، دعای مخصوصی میکنم، میگم خدایا با اون کرم نامتناهی که دارید، با اون عنایت بیکرانهی که دارید، با اون لطف شامل و عامی که دارید به اولیاء خودت، برای این جمع لطف و کرم و عنایت ویژه‌ای بفرما. تمامی امور این جمع را اصلاح بفرما. حوائج این جمع را هم برآورده بفرما. اگر با مسلک من خوب را بیایید، آمدنتان برای همین دعا کافی بود. چون ما یه مقدار درش مسلکی میگیم این دعا قبول بود، چون من با زبانی دعا کردم که گناه نکردم، یعنی برای شما گناه نکردم، برای خودم ممکنه خیلی گناه کردم. با زبانی به گناه جلسه فقه دعا میشود، آمدید گرفتید هنی انلکو گوارتان باد. با این مقدار سختی ها و بحث ها و مقدمات تونستید خودتون رو برسانید، ولی گوارتان باد دیگه، خدا میده برای آدم این چیزی. لذا این مقدمه بود برای امروز که اینجا شرفیاب شده ای، چون این مکان متعلق به سفره امام صادق است. لذا میگیم شرفیاب، این فرش و ظرف و سفره و مکان اینا متعلق به امام صادق. سر مکان و زمان، سر مکان و سفره امام صادق نشستیم، شوخی هم اگه این تو تشرفه. الحمدلله تعالی هنیئا لکم، خیلی هم خوب شد که تشریف آوردید. دو هفته دیگه تا آخر خرداد هم درس داریم انشاءالله، تشریف میارید. روزا چهارشنبه هم چون وقت کمه میخوام همین درس فقه داشته باشیم. انشاءالله ترم آینده نشد دوباره آیات ولایی رو بحث کنیم. این تو در ضمن بحث فقه، فقه هم ولایت دیگه، فقه هم بحث ولایی چیزی. و اما بحث ما، بله بحث ما درباره احکام ولادت بود. آقای حسینی عزیز من فرمودن، فرزند خوب من، که مسئله یک رسیدیم. بحث نفاس مسئله یک، متن عروت الوثقی سید طباطبایی یزدی می فرماید لیس لأقل النفاس حد بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة. يكون اسمش اون أقل مقدار را که نصب خوانده میشه خبر يكون. شما بعضیاتون به ادبیات توجه دارید. ولو لم ترد من فليس لها نفاس اصلا وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة واكثره عشرة ايام وان كان الاولى مراعاة الاحتياط بعدها او بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة. تمام، متن خوندم شما گرفتید. درباره نفاس که دم ولادت هست، که حین الولادت باشد نه قبل از ولادت، اون دم حدی دارد از لحاظ کمیت. حدی که براش تعیین شده این است که مشهور قریب به اجماع این است که حد اکثر نفاس 10 روز هست، و اما حد اقل آن تحدیدی نشده، بلکه حد اقل به این معنا خواهد بود که حد اقل عبارت است از قدر اندکی که صدق خروج دم بکند، فقط ولو یک لحظه باشد. این درباره حد اقل. اما درباره حد اکثر همون 10 روز مشهوره، و 18 روز مطابق احتیاط. اما شرح مسئله، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 104 میفرماید که قلیل نفاس حدی ندارد، یعنی یک امر متسالم است عند الفقها که حدی براش نیست، یه لحظه هم باشه کافیه. ولی اکثر حد نفاس 10 روز است، منتها عند اکثر الاصحاب. شیخ طوسی می فرماید که این 10 روزه که حد تعیین شده است عند اکثر الاصحاب مورد اجماع نیست. چرا؟ چون شرح میدیم که روایاتی داریم که 2 دست است، اشاره شرحش رو بدیم اجمالش. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مخنعه صفحه 57 میفرماید روایات آمده که 18 روز، روایات آمده 10 روز به اندازه حد حائز، ولی که میفرماید که اخباری که دلالت دارد بر این که اکثر حد نفاس 10 روز هست، اخبارون معتمدتون و انا اعمل بها. این اخبار اخبار معتمدیه و من عمل میکنم به این دست از اخبار که دال بر تحدید به 10 روز هست. این مقدار از اخبار فقهای قدما را در نظر بگیریم، بعد میبینیم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 116 میفرماید که حد اقل برای کمیت و زمان نفاس تعیین نشده، بلکه صدق بکند خروج دم کافی است و این مطلب در حقیقت مذهب اهل علم است. مذهب اهل علم با اجماع فرقش چیه؟ در ابتدا مذهب اهل علم با اجماع همسویی دارد. گفته میشد که اگر بگد مذهب اهل علم همون اجماع باشد، ولی دقت کافی که به عمل بیاد مذهب اهل علم از اجماع پایین تره. مذهب اهل علم ممکنه اکثریت اهل بحث و فضل و مقام بالای علمی قائل به این مطلب باشد، ولی مخالف کمی هم وجود داشته باشد. اما پس از که گفته می شود مذهب اهل علم هست، گویا مورد اعتماد خواهد بود. و بعد می فرماید که تا به اینجا که گفته شد می فرماید که اما اکثر این حد و زمان که در حقیقت انتهای زمان نفاس باشد، می فرماید 10 روز هست بر اساس اشهر الروایات، متاسفانه روایات هر دو دست مشهورند. اشهرش اینه که شما اصطلاح اشهر و مشهوره که دیگه بلدی تکرارش فایده ندارد. اشهر پایین تر از مشهور. اشهر روایات این است که 10 روز باشه. بنابراین تا به اینجا نسبت به حد اقل مطلب معلوم شد که مخالفی در کار نباشد و مطلب مسلم از لحاظ اقوال یعنی تراکم آرا که نزدیک به اجماع باشد. اما حد اکثر چیزی است که اکثر اصحاب و اشهر روایات بران است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکر جلد 1 صفحه 326 چاپ جدید می فرماید اقل نفاس حد ندارد. بعد می فرماید ذهب الیه علما اونا اجمع. این مطلب رو میخواستم اونجا بگم، الان جاش اینجاست. این ذهب علما اونا یا مذهب اهل علم به این تعبیر مساوی با اجماع نیست مگر یک قید اضافه بشود. اگر قید این بود که علامه آورده ذهب الیه علما اونا اجمع، اینش اجماع. علما اونا اجمع دیگه تعبیری صریح از اجماع هست. این مطلب مورد اجماع هست. و بعد همون فرمایش محقق حلی رو درباره اکثر هم اعلام میکنند. میفرماید که اکثره علی المشهور 10 ایام. یه اصطلاحی رو گفته بودم برای شما، قطعا در ذهن شما انشالله باشه اگه گفته باشم، شهرت و شهرت عظیمه. فرق بین شهرت و شهرت عظیمه چه بود؟ شهرت اگر فقط شهرت متأخرین بود یا فقط شهرت متأخرین بود میشه شهرت. اگر شهرت بین متقدمین و متأخرین بود میشه شهرت عظیمه. گفته بودم؟
من جبهه باره میشنم.
خب شما که میگید اولین باره میشنم بیده شما حافظه کلاسی دید. عفوان کلاس گفتن کلاس نه، ما متاسفانه در جوانیت چون دانشگاه بودیم همیزم کلاس میدیم. اسم جلسه درس مقدستر از آن است که کلاس بودیم، این مجلس درس هست. به کلاس هم توهین نمی کنیم، کلاس هم محترمه، ولی این یه چیز دیگه. این تعریف مقدمتا گفتم که اینجا سفره امام صادق فرق دارد.
اما اصلا در بدعالی محبنی باره که ما میشنیم، یعنی کابال از احلی نشنیم.
بسیار تنها این اصطلاح یا اصطلاح جزاکم الله خیرا. جواب شما رو من بگم، من هر کلمه یا نکته‌ای که از من شنیدید مال من نیست، مال سفره امام صادق. تمام، ما با هم توافق داریم، اختلافی هم نداریم. خدا شما رو حفظ کنه. خدا انشاءالله همه شما رو توفیق بده. شهرت و مشهور رو هم گفتی، محقق عفوان علامه حلی مشهور میگد، مشهور میشد، مشهور هم بین قدمای اصحاب. و بعدم تا رسیدیم به محققین عصر اخیر، یک صاحب جواهر، کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 368 و 73 دو مورد، در صفحه 368 می‌فرماید لیس لقلیله حد اجماعا، رفت درجه بالا، اجماعا به قسمه عفوان اصطلاح حساب جواهر ولد دیگه های گرامیات شما هست، به قسمه ه چی بود؟ به قسمه خبر واحد و خبر مستفید، به قسمه ه منقول و محصل نیست. اگر منقول و محصل منظورش باشه تصریح میکنه، اینجا تصریح کرده است اجماعا محصلا و منقولا، هم اجماع محصلی هست هم اجماع منقول. محصل عند المتأخرین، منقول از متقدمین، که لیس لأقله حد نصا و اجماعا، عفوا اجماعا و اصلا و نصا. اجماعا که فهمیدیم، جاهای متعددی هم این اجماع نقل شده است، مثلا شهید در ذکره هم میگد، سید ابن زهره در قنیه هم میگد، خود صاحب جواهر هم که برای ما اجماع نقل کند، پس از که علامه خلدی هم ذهب الیه علما اونا اجماع گفت، اجماع محققه. تمام منقول و محصل که هیچی، محقق هم هست، این اصطلاح هم که بلدی. بنابراین درباره اجماع حرفی نیست. اگه اشکال میکنید که این اجماع مدرکیه، جوابش هم بلدید که الحمدلله در جلسه بودید، بلدید که اجماع مدرکی، اشکال اجماع مدرکی مبناییست، بر مبنای بعد از تطور اجماع مدرکی است، بر مبنای قبل از تطور مدرکی بودنی در کار نیست. الحمدلله اینا رو بلدید، بلدید که از سفره امام صادق دید. تمام. و بعد از این میفرماید که و اصلا، اصل چیه؟ صاحب جواهر میگه که بله اجماع و اصل و مقتضای اصل، دیگه شرح نمیده براتون که اصل چیه. منظور از این اصل در حقیقت اصالت البراءت است، که تا این مقدار بله تا بله در عفوان اصلی که درباره حد اقل در نظر میگیریم، اجازه بدید دوباره عنایت کنید، اصلی که درباره حد اقل در نظر میگیریم، این اصل عبارت است از اصالت و صحه، یعنی اصل صحت صدق اسم است ولو یک لحظه باشد، حد اقل در اکثرش که صدق میکنه. منظور از اون اصلهای مختفی است. و اما نصوصی که میفرماید، از این نصوص کتاب وسائل جلد 2 باب 3 از باب 2 هم میشد، باب 3 هم میشد، وسائل جلد 2 باب 2 از ابواب نفاس، حدیث شماره 1. این هم در باب 2 حدیثی داریم، هم در باب 3 حدیثی که به درد ما بخوره. روایت سند رو بخونم، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب. اسناد شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب درست صحیح. خود محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلا و ثقات، عن احمد ابن عبدوس، عبد واو سین عبدوس، عبدوست نه نویسید با سین، عبدوس فقط سین. این احمد ابن عبدوس توثیق خاص ندارد، ولی در سند کامل زیاره آمده است. مرحوم ابن قولوی از این راوی حدیث نقل میکند و این توثیق عام دارد و خالی از اعتبار نیست. بنابراین ما که توثیق عام اسناد کامل زیاره رو قبول داریم، این می شود معتبر. عن احمد ابن عبدوس عن حسن ابن علی، حسن ابن علی یادمون نرد در این سلسله اسناد در این طبقه اطلاقش منصرف به حسن ابن علی ابن فضال هست، بنو فضال. بنو فضال هم حدیثشان معتبره، قاعده رو شما حفظید دیگه، خود رو ما رو و دعو ما رو که فتحی شدن. عن المفضل ابن صالح، مفضل ابن صالح هم متاسفانه توثیق خاص ندارد، ولی توثیق عام خیلی دلچسبی دارد. از مرویان انه ابن ابی عمر هست، ابن ابی عمر از ایشان نقل میکنه، اینا معتبر. مفضل ابن صالح عن مفضل ابن صالح عن لیث المرادی، لیث المرادی که معلومه ابو بصیر خود ماست دیگه، روایت میشود معتبره لیث مرادی. این روایتو که معتبره میگیم، هم اصطلاح براتون معلومه که اگر سند توثیق عام داشت یا با عمل اصحاب توثیق عام داشت بهش میگیم معتبره، اما اگر کل اصحاب، یه اصطلاح دیگه من چون حساسم کم گیرتان میاد بازم تکرار کنم، روایت صحیحه و مصححه فرقش چه بود؟ جای ثبت نشده به سادگی که مصححه چیه. در ضمن کلام خودشون بلد بودن، خودشون بلد بودن. آقا به فکر ما ضعفا لازم نیست که کسی باشه دیگه، به فکر بالاتر و بالاتر، یعنی بالاتر فقه، چیزی که ارزش بالاتر ما ممکنه ارزش نداشتن. مصححه گفته میشد مخصوصا در اصطلاح سید محسن حکیم، آتلا عظما سید محسن حکیم و آتلا عظما سید الخوئی و بعضی های دیگه، اما شرحی که در رجال آمده است که مصححه را مشخص تعریف کرده باشه که اینه نیاخد. ما ضعفا رفتیم دوبارش اینو زحمتی در آمده برشون بگیم. مصححه در کل روایتی است که راوی آن توثیق خاص نداشته باشد و توثیق عام هم نداشته باشد. اگر توثیق عام داشت میشه معتبره، اما چه باشد؟ دربارش جرحی نیامده، تضعیفی نیامده، قرائن شواهد عمل اصحاب در حد قابل اعتماد شده مصحح. این اصطلاح یادتون نره که مصحح، چون کم گیر میاد، لذا چیزی که حساس بودم وقتم بگم، وقتم داره تمام میشد، این روایت دلالتش رو بگم و مرخصتان کنم که خسته نباشه. این روایت شد معتبره. از جهت معتبر است، یک امتیاز دیگه هم داره. چی امتیاز دیگه؟ یادتون نره در هر باب.
آفرین
آفرین، خدا خیر بده، خدا حافظه تو حفظ کنه برای شما و برای من. منم شکر خدا حافظه خوب. خواهش میکنم از لطف خدا کرم اهل بیت عنایت آقا، اگر بخوام شب مطالعه کنم که فردا متن از این روایت از حفظ بخوانم میتونم، اما سندش اما متنش این دیگه عنایتیه دیگه. اوروال سابخن سابخن آقای حسینی برای من نمیامون متن رو میخوندم، یکی از طلبه آمد گفت استاد شما متن آقا رو حفظی؟ حفظ که نه، شب که زیرم مسپارم صبح میام از حفظ میخوانم. خدا حافظه رو خدا میده، آقای علیزاده رو خدا حافظه داده، به این بنده حقیر رو خدا من حافظه عنایت کرده. تو هنوز رو که سنم بالا رفته شکر خدا، ولی شما که حق ندارید که بگی سنت بالا رفته، با خودم میدم من سنم بالا رفته شکر خدا به حافظم خلالی وارد نشده. خدایا تا زنده باشی توفیق از ما سلب نکن، توفیق حافظه و بحث علمی و قدرت علمی رو بر ما مضاعف کردم. خدا این نعمتی که به خدایا ما دیگه، خدا این نعمتی که برای همه ما دادی از ما نگیر، عنایت کنید. خدا از کرم داده، این چیزی رو که از کرم بده پس نمیگیرد. بشنیده ام که اهل فراست سروده ام، نه این شعر نه دیگریست. کریم داده خود را نمی ستاند باز، ندارم هیچ گله یارب، ولی که می دانم کریم داده خود را نمی ستاند باز، از کرم داده پس نمی گیره. این روایت در همین باب دو یک روایت، اگر در یک باب یک روایت باشه و رو اون روایت معنا هم عمل انجام شده باشه، معلومه که این روایت به اعتباری داره. متن رو بخوانیم، سند کامل شد. قال سألته عن النفس کم حد نفاسها حتی یجب علیها الصلاه و کیف تصنع، قال لیس لها حد. این لیس لها حدون با نصوص مستفیضی که داریم که حد اکثر رو تعیین کرده که کنار هم قرار بدیم، این حقیقت در میاد که چه؟ که ابتداش حد ندارد. لیس لها حدون، یک لحظه هم باشد میشود چی؟ نفاس. بنابراین نسن و اصلا و اجماعا این مطلب درست است.
این بود جمع دلائل نشده است اینجا؟ این جمع دلائل نشده است نسبت به اون دلائل جمع نشده است؟
شما جمع بگید اب ندارم، ما جمع نگفتیم. فرق است بین جمع دلالی و من اختصاص خودتون بلد دیگه و اختصاص جهت. این روایت واحده که در کنار اون روایات قرار میدیم جهتش مشخص میشود. تشخیص جهت جزء موارد جمع نیست که خودتون ماشاءالله جهت و اینا رو خوب بلدید. بنابراین شبیه جمع می نماید، شما درست می فرماید، ولی دقت بکنید چیزی دیگر است. رسیدیم به اینجا که حد اقل را اجماعا و نصن و اصلا درست اعلام کردیم، اما حد اکثر چه می شود؟ 10 روز است یا 18 روز. به روایات مراجعه می کنیم. انشاءالله روز شنبه سلامتی آقای منظر صلوات خط کنیم.